دنیای پناهجویان، برنامه از رادیو پیام با همکاری فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی در گوتنبرگ. دنیای پناهجویان.
شمع و مه و پروانه مکدر شدن، گلهای وطن یک سر پرپر شدن، در کاخ سلاطین زر و زور و ریا، هر ناکس و پاچلیز مهتر شدن. شیخی ز مقام و شأن انسان می گفت، لیکن ز همه جهات بدتر شدن. دیروز به دنبال کرامت بودن، امروز چنین شقی و بربر شدن.
درود مجدد خدمت شما شنوندگان محترم رادیو پیام. ساعت 10:01 صبح روز سه‌شنبه 15 ماه اوت هست و با یکی دیگر از برنامه‌های دنیای پناهجویان در خدمت شما هستیم و افتخار این رو دارم که بار دیگر میزبانی بکنم آقای عبدالله اسدی عزیز رو. آقای اسدی سلام عرض میکنم حضور شما، صبحتون بخیر باشه.
من هم به شما حمید عزیز سلام عرض میکنم و همچنین به شنوندگان عزیز رادیو.
خیلی ممنونم، متشکرم. آقای اسدی اگر میشه صدای من از رادیوی شما شنیده میشه از اون دور دست ها، اگر ممکنه صدای رادیوتون رو ببرید. متشکرم از شما، خیلی سپاسگزارم از اینی که باز همین فرصت رو در اختیار رادیو پیام قرار دادید و اجازه دادید که در خدمت شما باشیم. همه چیز خوبه؟
خواهش میکنم، مرسی. آره همه چیز خوبه.
چقدرم عالی که همه چیز خوبه آقا. آره البته همه چیز که خوب نیست، واقعیتش اینه که جمهوری اسلامی گازشو گرفته و داره میرونه و در این حال مردم هم فعلا ساکت نشستند و مثل آتش زیر خاکستر، ما هم در انتظار یک قیام سراسری و اصلا خلاصه روزها رو اینجوری شب میکنیم، شبها رو هم در واقع با فکر آزادی ایران صبح.
بله در اخبار شما اشاره کردی که واقعا الان خانواده ها رو تحت فشار گذاشتن که مثلا سالگرد بچه هاشون رو نرن سر قبلستون، مراسم نگیرن، برحال از خیلی تعهد گرفتن، بگیر و ببنده بسیار بیشتر شده، تذکرها احضارها خیلی وسیع شده و تمام تلاش رژیم این هست که در سالگرد مهسا جلوگیری بکنه از اعتراضات در داخل ایران. تمام تلاش رژیم اینه. مثلا چهارچراغ و اینا هم کار خودشونه برای اینکه مثلا ذهن اذهان عمومی رو منحرف بکنن، برحال فضا رو آلوده بکنن، یه شرایطی رو بوجود بیارن، برحال فکوس مردم رو ببرن به جاهای دیگه. این کار رژیمه، این ترفنده این رژیم هست برای اینکه بتونه 4 روز بیشتر دوام بیاره.
بله دقیقاً. خب آقا بریم سراغ سوال ها که بتونیم در ارتباط با موضوع پناهجویی مفصلا صحبت بکنیم. آیا خب الان در هر ساله در ماه یونی و یولی تغییرات قانونی در سوئد در ابتدا از شما بپرسم اتفاق می افتاده، یعنی یک سری از قوانین معمولا اجرایی می شده از ابتدای ماه یولی، امسال چه قوانینی داشتیم که تغییر می کرده و پناهجویان رو تحت تاثیر قرار می داده، یا اصلا در حوزه پناهجویان تغییرات خاصی مشاهده نکردیم و یا اینکه مطلب قابل عرضی در این زمینه نبوده؟
نه فعلا چیز خاصی نیست. توی هفته های گذشته برها صحبت کردیم که به طور واقعی سیاست پناهنده پذیری سوئد تغییرات بنیادی درش ایجاد شده و هیچ روزنه برای اینکه مثلا یک سیاست سخاوتمندانه وجود داشته باشه الان وجود نداره. در حال حاضر تلاش سوئد این هستش که به هر حال آمار پذیرش پناهندگان رو به شدت کاهش بده، تلاش میکنه که کمترین پناهجو رو بپذیره. به هر حال سعی میکنه در چارچوب سهمیه های سازمان ملل و اتحادیه اروپا مثلا تا اونجایی که میتونه سهمیه هایی رو بگیره، و در این حال در سطوح مختلف مهاجرتی هم تغییرات بنیادی داره ایجاد میکنه. به هر حال دست میبره به اصلا کلیه قوانین و مقررات پناهندگی موجود در سوئد. به هر حال تلاششون اینه که الان این سختگیری ها رو هرچه بیشتر بکنن، برای اینکه مثلا هر نوع جذابیتی که سوئد تا حال داشته برای ورود پناهجویان، برای جذب پناهجویان از راه دور، به هر حال محدود بکنه، پس بگیره تا اینکه این شرایط رو به وجود بیاره. که خب همین کاری هم که کرده از سال 2016-15 به این ور، به طور واقعی خب تعداد ورود پناهجویان به داخل سوئد الان کمتر شده. الان من خودم دارم مثلا توی ایران وقتی کسی زنگ میزنه میبینم که دنبال کرده، میبینم که میگه مثلا آقای استادی مثل که سوئد دیگه پناهنده نمیپذیره، بعضی چیزا رو دنبال میکنیم، قوانین رو سخت‌تر کرده. خب این بسته هم پیدا میکنه، یعنی مردم میشنوند در همه جایی که مثلا بخوان سوئد بیان، میرن اخبار رو دنبال میکنن، و بالاخره اون سیاستی که دولت سوئد میخواست یه جورایی به نظر من عملی شده، یعنی به طور عملی انجام داده و به اون اهدافی که در سیاست پناهندگی دنبال میکرده به درجات زیادی دسترسی پیدا کرده. یعنی کلن باعث شده که اخبارش در همه جای دنیا پیچیده بشه و پناهجویان کمتری به سوئد بیان. حتی به خود اروپا هم الان اینجوریه، یعنی به خود اروپا هم الان این موج پناهندگی که داره میره به طرف انگلستان، یعنی اینکه در اروپای غربی جا ندارن، یعنی بهشون پناهندگی نمیدن. به همین خاطر هست که مثلا خودشون رو به خطر میاندازن و این قایقای بادی به آبهای کانال مانچ خودشون رو میاندازن و به هر حال
بله در خبرها هم دارم
جونشون از دست میدن.
در خبرها هم دارم آقای اسدی که حالا به عنوان یکی از سوالها ازتون میپرسم که در فرانسه تحقیقات در مورد چگونگی غرق شدن این مهاجران در واقع افغان بامداد روز شنبه در اثر غرق شدن یک کشتی بادی در کانال مانش جان خودشون رو از دست دادن آغاز شده. جزئیات بیشتر رو از شما بشنویم، ضمن اینکه در خبرها هم دیروز اشاره کردیم که تعداد 60 نفر نجات پیدا کردن، 6 نفر متاسفانه جان خودشون رو از دست دادن که همگی هم تبعی افغانستان بودند.
بله همینطوره. به هر حال بدیش این بوده که مثلا ساعت 4 بامداد این اتفاق میفته، یعنی زمانی که مثلا کمترین قایق ها یا کمترین کشتی ها، یا مثلا در طول اگر روز بود شاید مثلا زودتر میتونستن به دردشون برسن، شاید نجات پیدا میکردن همشون. ولی اون ساعت از شب خودت میدونی که مثلا همه جا تعطیله، همه جا در خوابه. اون هم شانس آوردن که یک کشتی باربری اینا رو میبینه که در حال غرق شدن هستن، به نیروهای نجات فرانسه و انگلستان خبر میده. اگر نه همه اون 62 نفری که در اون قایق بودن همشون غرق می شدن. یعنی خیلی فاجعه بزرگی میتونست اتفاق بیفته، ولی به هر حال خوشبختانه تونستن بقیه رو نجات بدن، و ولی 2 نفر هنوز ناپدید هستن. یعنی طبق آمارهایی که مثلا به دست آوردن از بازماندگان و اینا، 2 نفر هنوز وجود ندارن، یعنی در میان کشته شدگان و اینا 2 نفر ناپدید هستن. ولی به هر حال در این حال مثلا انگلستان اعلام کرده در همان روز از طریق کانال مانش و از طریق فرانسه 509 نفر به 10 تا قایق وارد انگلستان شدند. به هر حال در سال گذشته 45 هزار نفر از این طریق رفتن. از سال 2018 به این ور 100 هزار نفر از این کانال وارد انگلستان شدند. آمار بسیار بسیار بالایی. فقط مثلا در سال 2018 تا به حال فقط از یک کانال و از طریق مثلا مانش 100 هزار نفر وارد انگلستان شدند. خب این آمار بالایی هست و همین هم باعث شده که انگلستان الان تقریبا در همون شرایطی که در سوئد و جاهای دیگه هم هست همین سیاست رو در اتخاذ میکنه. الان مثلا میخواد پناهجویان رو ببره توی کشتی شناور مثلا اسکان بده به خاطر که هزینه کمتر کنه. نمیدونم سیاست فرستادن به آفریقا هنوز در دستور کارشون هست. بستن مرزها مثلا دارن کاری میکنن، دارن قراردادهایی با شرکت هایی مثل ایکسو مثلا تیک تاک و اینا میبندن که شبکه های قاچاقچیان رو در هم بشکنن، شناسایی بکنن. به هر حال دارن سیاست های سختگیرانه رو اتخاذ میکنن که این آخرین کشوری که جذابیتی داره برای پناهجویان اون هم داره اون جذابیت رو از پناهجویان میگیره. و در این حال انگلستان تازگی وارد یک قرارداد با دولت ترکیه شده در همین رابطه، گفته که این پناهجویانی که از کانال مانش وارد انگلستان میشن اکثرا از خاورمیانه بیان و از طریق ترکیه وارد دروازه اتحادیه اروپا میشن، وارد قراردادی شده و پول هنگفتی قراره به ترکیه بدن که بتونه مرزها رو ببنده، کمترین پناهجو وارد اتحادیه اروپا بشه. اینم یک سیاستی هست که الان انگلستان در پیش گرفته، برای اولین بار این کار رو داره میکنه.
آقای اسدی، معمولا وقتی صحبت از کشتی بادی میشه منظور یه سری کشتی در واقع قایق‌های کوچکی هستن که به منظور تفریح در سواحل ازش استفاده میکنن، حالا حد اکثر مثلا 20 نفر 25 نفر ظرفیت داشته باشه اینها و بتونه مثلا در کنار ساحل حالا به امور تفریحی توریست ها مثلا در یک کشور بپردازه و مثلا حالا جاهای دیدنی اون اطراف ساحل رو ببرن با این مثلا قایق بادی یا کشتی بادی منظور نشونشون بدن. اینی که جان خودشون رو 66 نفر در یک کشتی بادی که شاید ظرفیتش بیشتر از 20 نفر 25 نفر نیست به خطر میندازن و با هوای متراکم در یک قایق بادی در آبهای طوفانی در کانال مانش، اون هم در این فصل که همه جا شاهد دگرگونی هوا همه روزه هستیم، خیلی خیلی باید در واقع این افراد از جان خودشون گذشته باشن برای اینکه برسند به یک مأمنی. موضوع اینه که در واقع شاید اگر که دولت‌های اروپایی سیاستی که در پیش گرفتند با پرسجوی بیشتری از این پناهجویان در واقع به بطن اصل گرفتاری این پناهجویانی که این گونه جان خودشون رو به خطر میندازن خودشون رو روبرو بکنن، سوالات عمیق‌تری از این پناهجویان پرسیده بشه، شاید این افرادی که این گونه خودشون رو به خطر میندازن واقعا دچار مشکلاتی هستند که استحقاق زندگی بهتر در یک کشور پناهنده پذیر مانند انگلستان حالا یا سوئد یا حالا کشورهایی که به عنوان کشورهای پناهنده پذیر معرفی میشن داشته باشند. این سختگیری ها به نظر من شخصا نمیتونه مانع در واقع ورود افرادی که دچار مشکلات متعددی هستند بشه در کشورهای پناهنده پذیر. در ممکنه تعدادشون رو کم بکنه، ولی افرادی هم هستند که واقعا ناچارن، یعنی چاره یا بهتر از اینی که برم مثلا زیر تیغ اعدام، بهتر از اینی که حداقل اینجا تو دریا مثلا غرق میشم. میدونین وقتی مقایسه میکنه اون فرد پناهجو میبینه آقا باز هم کشته شدن در یک آب آزاد بهتر از اعدام در یک سلول چه میدونم انفرادی و نمیدونم شکنجه و یک مسیر زندگی با تحقیر و اینها هست، حداقل آزاده بمیرم. این تصور من هست از این موضوع.
نه کاملا درسته، توضیحات درسته. ببین تصور کنید این پناهجویان خب بیشترینشون از افغانستان هستن، شما الان افغانستان رو تصور بکنید که دولتی مثل طالبان مثلا حاکمیت میکنه اونجا، خب همه جا رو به تعطیلی کشونده، یک کشور رو داره به نابودی میکشونه با این سیاستای مثلا عقب مونده ای که مثلا داره، یک گروه مثلا مرتجع از دنیا بی خبر متعلق به مثلا چند صد سال گذشته هستن، شرایط بسیار برای زنها سخت کردن، برای مرده سخت کردن، برای زندگی شاد و انسانی سخت کردن، ورزش رو از مردم گرفتن، آرایشگاه رو بستن، هیچ زنی امکان نداره در محل کار بتونه مثلا کار بکنه، همه جا رو مثلا دارن نابود میکنن یک کشوری رو. شما تصور بکنی که این آدم ها از این کشور فرار میکنن، بلش مثلا نگاه میکنی که 15 نفر 20 نفر 100 نفر قبلا رسیدن و به هر حال تلفنی و تماس دارن و همدیگر رو میشناسن و به همدیگر وعده میدن و به هر حال همدیگر رو یه جورایی مثلا تشویق میکنن و آره هیچی نیست و آره ما رسیدیم و اینجوری بود و به هر حال اینا هم باعث میشه که مثلا همین که تعدادی میرسن یک بار و دو بار و اتفاقی نمیفته، این پناهجویان بعدی رو بیشتر تشویق میکنه که مثلا به این راهای خطر خودشون رو بیاندازن. اگر نه مثلا خب اینا اومدن توی اروپا، توی همین اروپا اگر بمونن با اون شرایط روبرو نمیشن که دیگه نمیرن توی آبی مثلا 5 ساعت راه توی تنگه توی اون شرایط وحشتناک، اونم توی شب، خب میمونن بالاخره ممکنه اقامت نگیرن، ممکنه مثلا سالها پشت درهای بسته بمونن، ولی موندنشون برای خانواده هاشون، برای بستگانشون، برای خودشون خیلی بهتره تا این که مثلا خودشونو به این آبهای که به حال بی پایان میزنن و خودشونو غرق میکنن. به هر حال خیلی چیزا، خیلی فاکتورایی هست که بله اونا رو مجبور میکنه ریسک بکنن، خودشونو به آب و آتش بزنن، خودشونو به خطر بیاندازن. به هر حال میگن که یا میرسیم و دسترسی پیدا میکنیم به زندگی بهتر، میتونیم خانوادمونم مثلا یه جورایی کمک بکنیم، یا میمیریم که این زندگی به قول شما بین مرگ و زندگی داره تصمیم میگیره برای خودشون، برای اینکه بالاخره دیگران رسیدن منم باید برسم، دیگران رسیدن منم حتما میرسم، پسر فلانی رفت منم میتونم برسم. مثلا این شرایط اصلا من دارم میبینم اینا رو، این تبلیغات دارم روزانه به گوش خودم میشنوم، تو تبلیغات پناهجوها، تو تلفنی که باشون هستم، توی جلسات که باشون هستم، تو گروه هایی که جمع میشن اصلا بحثشون همین است، چگونه باید برن، چقدر باید به قاچاقچی بپردازن، یا قاچاقچیانی که مثلا میان توی نصف شب این پناهجویان و اخیر قایق بادی به قول شما بادیه دیگه، این پلاستیکه بعد توش میکنن میفرستن دیگه، روی موتور کوچیکی داره، اونم موتوراشون بیشتر همین پناهجویایی هستن که 5-6 ساعت نشونشون میدن، یادشون میدن چیکار بکنن، همون یعنی راننده هاشون هم همون خود پناجوها هستن، یعنی نه راننده حرفه‌ای مثلا وارد و اینام ندارن برای مثلا اون چیز قایقای بادی، از خود پناجوان تمرین میکنن، یاد میگیرن و همین را میکنن، راننده شون رو میفرستن به کام مرگ، واقعا به کام مرگ میفرستن. برای همینه که این قاچاقچی‌ها واقعا جز این که پولاشون رو به دست بیارن، پولای بسیار بسیار کلان به دست بیارن، هیچ چی دیگری نمیشناسن، هیچ چی دیگری اصلا برایشون مهم نیست که اون قایق 65 نفر 66 نفری که اونجا بودن همشون غرق میشدن، این که پولی رو به دست آوردن، این که در این راه پولی رو به دست آوردن. اینا هم به هر حال به نظر من به جنایت کارترین آدم ها دارن تبدیل میشن، یعنی من واقعا مثلا میبینم اینا هم جنایت دارن میکنن، اگر من این کار نکنی بلاخره پنجو خودش بلند نمیشه بزنه به اینا. میخوام بگم توی تمام مدیترانه پر شده از این. همین الان مثلا خبر دیگه ای که هست، یک قایق خیریه مثلا تو دریای مدیترانه در 15 نوبت در روزهای شنبه و یک شنبه 600 نفر که در حال غرق شدن بودن تونستن نجات بدن، اونها هم مثلا به واقعا به گورستان پراجوا اون دریاها تبدیل شده. جنگ در سودان و اینا هم خیلی تاثیر داره، خیلی آدم ها آواره شدن، اینا همش باعث میشه که ما شاهد این مرگ و میرهای زیادی در میان پناهجویان و مهاجران بشیم این روزها.
حالا آقای عزیزی،
سازمان ملل هم گودری میگه این سختگیری ها باعث میشه پناهجویان بیشتری از بین برن، باعث نمیشه که مثلا پناهجویان کمتری مثلا جان سالم به در ببرن.
یعنی میدونین آقای اسدی، بذارین در واقع یک جورایی این سیاست سخت پناهنده پذیری میتونه در عین حال کمک بکنه به دیکتاتورها که فشار بیشتری در جامعه حاکم بکنن، البته که در واقع نتیجهش در نهایت به نفع مردم خواهد بود، وقتی فشار بیشتر بشه مردم هم ساکت نمیشینن، ولی به طور کلی میخوام بگم که اصولا در واقع خب درآمد که اکثر کشورهای اروپایی حالا در واقع با فراورده های جنگی، محصولات جنگی مثل فروش اسلحه و فشنگ و تفنگ و چمیدونم تانک و هواپیما و نمیدونم اینها تامین میشه در کشورهای صنعتی، و خب در واقع تا این جنگ ها نباشه این فروش اسلحه ها صورت نمیگیره و در این حال این چرخه کامل نمیشه و اینها خودشون از این جنگ ها استفاده میبرن و در این حال دودش در نهایت تو چشم مردم ضعیفتر خواهد رفت. بگذاریم از این موضوع، سوال بعدی رو براتون مطرح بکنم. دیروز نمیدونم آیا فرصت کردید که رادیو رو بشنوید یا نه، یکی از پناهجویان شهر دنیزلی ترکیه روی خط رادیو آمدند و با رادیو پیام و شنوندگان رادیو پیام درد دل کردند و تقاضای کمک مالی داشتند. من در واقع همونجا از آقا شهاب خواستم که روی خط رادیو زحمت این کار رو به عهده بگیرند، که خوشبختانه امروز صبح هم با آقا شهاب صحبت کردیم و آقا شهاب هم قبول زحمت کردن. میخواستم که به صورت ویژه و خاص هم از شما تقاضا بکنم که حمایت بکنید این فرد پناهجو رو، چون میدونم که فدراسیون سراسری پناهندگان در ترکیه در واقع در ترکیه خیلی فعال هست و این فعالیتش میتونه کمک بکنه حداقل به این پناهجو که وارد یک کسب و کاری به شه یا نه کمک کاری پیدا بکنه، بتونه بچه مریضش رو نگهداری بکنه یا نه، و یا از این کارهایی که ممکنه از دستش بریاد کمک بکنه به روند پناهجویی، شاید دربی باز بشه، دری گشوده بشه به روی این پناهجو.
آره، منم فکر میکنم که مردم باید بیشتر به فکر این پناهجویان توی ترکیه باشن، چون واقعا شرایط بسیار بسیار سختی دارن اینا، و این روزا هم دولت ترکیه داره مثلا یورش میبره توی خونه پناهجویان. در دو سه هفته گذشته تعداد بیشماری از پناهجویان ایرانی و افغانی دستگیر شدن و به کمپای دیپورتی انتقال پیدا کردن. توی هفته گذشته دو نفر رو دیپورت کردن. از بقیه کسانی که به کمپای دیپورتی انتقال دادن خب هنوز اطلاع دقیقی در دست نیست، گوشی ها رو از دستشون گرفتن و هنوز نمیتونیم بعد از مثلا یک هفته هیچ خبری ازشون پیدا بکنیم ببینیم اینا رو دیپورت کردن یا در کمپا هستن. به هر حال خیلی از پناهجویانی که جواب رد گرفتن خونه ها و محل سکونت خودشون رو ترک کردن و به زندگی مخفی پناه بردن توی ترکیه. وحشت در میان پناهجویان این روزها بیشتر از هر زمانی هست، یعنی بیشتر از هر زمانی هست. پناهجویان افغان و 300-400 نفر جمع میکنن با هواپیما میفرستن افغانستان، پناهجویان ایرانی رو با اتوبوس میبرن توی مرز، تحویل مرزبانه ایرانی میدن و اصلا یه فضایی که الان در ترکیه هست تقریبا کم سابقه هست. ما گفتیم همیشه مثلا تو ترکیه دستگیری هست، بازداشت هست، دیپورت هست فلان، اما این بعد از انتخابات در اتفاقات دیگه میفته توی ترکیه، این بار به شکل دیگه یه. این بار به نظر من اینا تصمیم دارن به هر حال مثل خیلی کشورهای دیگه به مسئله پناهندگی پایان بدن و عملی که الان صادر کردن که تقریبا از اول سال جاری تا به حال 37,000 نفر رو ترکیه اخراج کرده، یعنی خیلی آمار بالایی هست، یعنی خیلی، یعنی اگر نگاه کنیم مثلا روزی چند صد نفر رو تونستن مثلا اخراج کنن. به هر حال این شرایط الان توی ترکیه هست و خیلی از پناهجویان بیکار شدن به خاطر اینکه اصلا اجازه کار ندارن. اونایی هم که کار میکنن به طور غیر قانونی کار میکنن، به هر جا بگیرنشون میبرن توی کمپای دیپورتی، جرمه های سنگین میشن، برای اینکه الان منابع مالی ندارن. برای همینه که مثلا برای بیماری، برای مراجعه به بیمارستان، به پزشک نیاز به پول دارن، نیاز به کمک دارن، برای مدرسه بچه هاشون نیاز به کمک دارن، به پول نیاز دارن، به امکانات نیاز دارن، به حال برای اجاره خونه. همه اینا پناهجویان فقط به طور غیر قانونی مثلا توی ترکیه کار میکنن، مگر اینکه کسی که مثلا قامت اونجا رو داره بتونه کار قانونی بگیره. اگر بقیه غیر قانونی کار میکنن و به هر حال همیشه محتاجن و شب و روز هم ما توی جلسات هستیم، به هر حال بحث کمک‌های مالی و اینا هم هر روز روی میز هست و ما هم این بریم وره هم از طریق رادیو و تلویزیون و اطلاعیه و جلسات و همه جوره میگیم که این کارو بکنن مردم، مردم کمک میکنن یه جورایی مثلا این بریم وره، ولی کمکایی نیست که مثلا جوابی این همه پناهجو در ترکیه باشه. من فکر میکنم در این حال هم یه اتفاقی که در ترکیه افتاده این هم هست که دوستان باید توجه داشته باشن. بعضی از این فضا اینجوری شده، هر کس میخواد بالاخره یه چیزی رو معرفی کنه، یه دلایل رو بیاره، مثلا من بچه دارم، من شرایطم اینجوریه، مثلا ممکنه کسایی هم هستن که سوء استفاده میکنن، یعنی نیازمند حمایت نیستن ولی از این شرایط استفاده میکنن. مثلا ما چندین نفر رو تحلیل‌شناسایی کردیم که مثلا چیزایی رو گفتن، مثلا خانمی بوده که مثلا گفتم از دو تا بچه دارم و شرایطم اینجوریه و شوهرم رو اعدام کردن، ما تحقیق کردیم که مثلا واقعیت نداشت و دستش رو کردیم و خیلی از کسایی که مثلا شناسایی کرده بود پول گرفته بود و از این چیزا. به هر حال اینطور آدمی هم هست توی ترکیه. بنابراین تا کسی رو، تا کاملا نشناسین چه شرایطی داره بهش کمک نکنین. یعنی ما کاملا اینا رو شناسایی میکنیم چون نفوذ زیادی در شهرهای ترکیه داریم، آدم داریم تو شهرها، میفرستیم خونهشون رو ببینن، زندگیشون رو ببینن.
حالا البته ببینن، در مورد
ببینن نیازمند کمک هستن یا نیستن.
در مورد این موضوع خاص، چون معرفی شده بودن توسط یکی از همشهریان خودمون در شهر گوتنبرگ، این مورد خاص رو فقط عرض میکنم، در واقع شناخته شده هستند و تضمین شده و روی همین اصل ما هم میخواییم که فدراسیون هم وارد عمل بشه در این حال با همکاری با مردم شهر و بتونیم مشکل این بانو رو در شهر دنیزلی به اتفاق حل بکنیم. حالا اگر که شما به موردی برخورد کردین قبل از اینکه حالا مبالغ جمع‌آوری بشه طی هفته و براشون ارسال بشه، میتونید از طریق خط رادیو با شنوندگان مطرح بکنید. هیچ مشکلی هم در این زمینه وجود نداره. من تلفن ایشون رو و حالا در اختیار شما میگذارم بعد از برنامه و شما هم با دوستانتون در دنیزلی صحبت بکنید، برن ببینن، تحقیق کنن، تماس بگیرند و راستی آزمایی بکنن. در این حال هم بتونیم دوستانی که دست مهربانیشون در واقع هست، دست مهربانی دارن، بتونن کمکاشون رو به افراد حقیقی در این زمینه انجام بدن.
آره خیلی خیلی خوبه، حتما دقت بکنن. من این مورد رو به هر حال نمیشناسم، ولی اگه تلفنشو پیدا بکنم حتما باشون تماس میگیرم.
من بهتون تلفنشون رو
خوبه که اگر بشناسنشون بهشون کمک بکنن. بحث من این نیست که کمک نکنم، بحث من کاملا در جهت کمک به پناهجویان هست. اصلا کار ما همین است، شب و روز کار ما همین است، ولی در این حال یه عده ممکنه نیازمند نباشن و از این وضعیت بحرانی استفاده بکنن، کمکایی بگیرن که حق اونا نیست.
قطعا همینطوره، قطعا همینطوره. خب طبیعی هم هست که ما قطعا از در واقع وجود افرادی مانند شما، مثلا در دوره‌ای که بهمن عزیز این کارا رو انجام میداد، خب افرادی در ترکیه بودن که این راستی آزمایی ها رو انجام میدادن و بعد روی خط رادیو میومدن. ولی در مورد این موضوع خاص، چون از آشنایان افرادی هستند که در شهر خودمون از آشنایان خود من هستند، من دیگه اول روی خط آوردمشون. حالا هم از شما این تقاضا رو دارم قبل از اینکه کمک ارسال بشه حتما تحقیقات لازم رو شما بفرمایید. نتیجه رو که شما بگید روی خط و حالا یا به من بگید، من روی خط اعلام میکنم و کمک ها رو اون موقع ارسال.
آره 100%.
خیلی ممنونم از شما. آقا در ترکیه باقی میمونم. دوباره یک پناهجوی ایرانی در ترکیه روز گذشته به زندگی خودش پایان داده. احتمالاً در شرایط دیپورت بوده که این کار رو انجام داده، درسته؟
در شرایط دیپورت هم نبود راستش، این کار خبرنگاری هم میکرد. خیلی بچه خوبی بود. مثلا من بارها باش صحبت کردم این پناهجو. الانم کلی تلویزیون ها و سایت ها و اینا نوشتن، ولی ما از دیشب داریم مثلا به شهر سیواس تماس میگیریم، نمیتونیم صحت و سقم این مسئله رو تایید بکنیم، اما خبرش همه جا پخش شده. یا کسی که مثلا تلفن زده بهش تلفن جواب نداده، همین امروز که ما به شماره تلفنش مثلا زنگ زدیم، مدتی تلفنش زنگ میخورد، ولی بعد از مدتی تلفنش دیگه زنگ نمیخوره، مثلا بسته میمونه. به هر حال هنوز پناهجویان هم که در شهر سیواس هستن، دور و نزدیک میشناسن، تایید نمیکنن این خبر واقعی باشه و امیدوارم که واقعی نباشه این خبر، چون من این پناهجو رو از نزدیک میشناسم. انسان بسیار فعال، بسیار سرحال، بسیار کوشا، کار خبرنگاری میکرد به طور آزاد توی ترکیه. خیلی هم آدم دوست داشتنی هست واقعا. من از دیشب دارم تحقیقات میکنم، هنوز نتونستم به هر حال ببینم این واقعیت داره یا نداره، ولی به هر حال به تلفنشم زنگ میزنیم که اینجوری هست. الان هم تو گروه هم نوشتیم و داریم به هر حال یه جوری خبر پیدا بکنیم ببینیم صحت داره یا نه. ولی شرایطی که در ترکیه هست به هر حال ممکنه تبعات فاجعه بار بیشتری به دنبال داشته باشه واقعا. چون اوضاع خیلی خرابه، یعنی اصلا فوق العاده خرابه. یعنی شما نگاه کنی خانواده ای هستن 5 نفر 6 نفرن، یعنی این 5 6 نفر یا 1 نفر یا 2 نفرشون مثلا میتونه بره مثلا اونم به طور سیاه کار بکنه، بقیه بچه هاشون مدرسه میرن، خرج مدرسهشون خیلی بالاست، اجاره خونهشون خیلی بالاست، اجاره ابو برق بالاست، اجاره اینترنت بالاست، پول ترکی مثلا خیلی سقوط کرده. اینا باعث شده که شرایط پناهجویان از هر نظر چندین برابر مثلا گذشته بحرانی‌تر بشه. برای همینه که ممکنه پناهجویانی هستن که واقعا دوام نیارن در مقابل این سختی ها و این زندگی نابرابر، دست به خودکشی بزنن و به هر حال به زندگی خودشون پایان بدن. این شرایط جهنمی هست. الان من نامه نوشتم، نامه خیلی طولانی و به هر حال توضیحات مفصلی هست، امروز منتشر میشه، به اعضای ایرانی تبر در پارلمان های کشورهای اروپایی و آمریکای شمالی، استرالیا، برای اینکه بتونن اونا هم به هر حال از موقعیتی که در این دولت ها دارن استفاده بکنن، مثلا سهمیه بگیرن در میان پناهجویان ایرانی، به هر حال دولت ترکیه رو تحت فشار بذارن که مثلا دیپورت پناهجویان ایرانی رو متوقف بکنه، به اذیت و آزار پناهجویان مثلا پایان بده. خاصه اینجوری برحال توصیه کردیم که کمک بکنن. برحال آخرین تلاشی هست که فکر کردیم که انسانهای کلیدی هستن در این کشورها، میتونن قدرتشو دارن، نفوذشو دارن، میتونن برحال اگر جمع بشن، اگر با هم حرف بزنن، اگر مثلا یک اقدام مثلا مشترک بکنن، واقعا میتونه تکون دهنده باشه، میتونه مثلا گوشه ی زندگی پناهجویان رو مثلا در ترکیه بگیرن و نجات بدن آدم ها رو. به هر حال اینم کاری هست داریم الان انجام میدیم و یه سری جلسات رو باید پناهجویان شروع کردیم که برحال شهر اندیشی بکنیم در مقابل این همه بگیر و ببند و دیپورت ها و اینا، باید ببینیم چی کار بکنیم. برحال پناهجویان هم میترسن بعضی وقتا کار بکنن، میترسن دولت ترکیه مثلا بفهمه فعالیت میکنن دستگیرشون کنه، بازداشتشون کنه، ولی برحال چون پناهجویان در ترکیه از روزی که وارد میشن و ثبت نام میشن بهشون میگن، میگن شما حق هیچ نوع فعالیتی در داخل خاک ترکیه ندارید، نه علیه دولت ترکیه و قوانین ترکیه، نه حتی علیه دولت خودتون، یعنی مثلا کشور خودتون. بنابراین پناهجویانی که در هر گردهمایی مثلا شرکت میکنن شناسایی میشن، بعد دستگیر میشن. این هم وحشت ایجاد کرده در میان پناهجویان. برای همینه که تعداد زیادی از پناهجویان جرأت نمی کنن که مثلا فعالیت علنی در دستور کار خودشون بذارن. همینم باعث شده که از دور شرایط پناهجویان ایرانی در ترکیه دیده نمیشه. مثلا اونجوری که شرایط بحرانی پناهجویان افغانستانی مثلا دیده میشه یا سوریه، ایرانی ها دیده نمیشه، بخاطر اینکه اونا بیشترن، تعدادشون خیلی بیشترن، بعدشم با هواپیما اونا رو میفرستن، یعنی مثلا 200 نفر 300 نفر رو بعد جمع میکنن و میفرستن و این بستاب مطبوعاتی پیدا میکنه. در پناهجویان ایرانی مثلا نه اردوگانشینن، نه مثلا تعدادشون اینجوری هست، همه اونایی هم که اومدن به حال هر کدوم یه خونه اجاره کردن و زندگی میکنن، به حال صبح میان بیرون، شب برمیگردن. این شرایطی که ما الان توصیف میکنیم و با پناهجویان از نزدیک روبرو هستیم و میفهمیم، دیگران درکش نمیکنن، دیگران نمیدونن. برای همینه که ما تلاش میکنیم که این فعالیت رو به طور مشترک و به طور سراسری و دست جمعی انجام بدن که به هر حال این پارلمانتاریستایی که ما داری میگیم اونا هم توجهشون جلب بشه، بتونن کمکی بکنن، یا به هر حال دولتایی مثل کانادا و اینا وادار کنیم که مثلا سهمیه در میان پناهجویان ایرانی بگیرن. اینا بخشی از کارمونه که داریم انجام میدیم و یه سری لابیگری داریم میکنیم توی کانادا. امیدوارم که مثلا به موفقیت بیانجامه.
بله، ما هم امیدواریم که در کارهایی که انجام میدین موفق باشین. حتما ما رو هم بیشتر در جریان بذارید در مورد هم ترکیه هم پناهجویان خودمون در کشور سوئد. یک، حالا نرسیدیم امروز در مورد کمپینی که در واقع راه اندازی شده، آیا همچنان دوشنبه های اعتراضی هم فقط در یک کلمه پاسخ بدین برقرار هست، یعنی مقابل اداره مهاجرت، یا فعلا صبر کردید تا اطلاع رسانی بعدی؟
نه، این به قوت خودش باقی هست، ولی هر ما یک باره، هر دوشنبه نیست.
دوشنبه های اعتراضی
اصلا امکان نداره که ما بتونیم پرنجوانو، یا خودشون هم شاید زندگیشون اینجوری نیست که بتونن بیان.
ماهی یک بار
بعدش ماهی یک بار این کارو میکنیم. اون تا بخشای دیگه کارمون لابیگریه، نام نگاریه، مثلا همین تظاهراتی که مثلا برگزار میکنیم در مقابل اداره مهاجرت، بعدش به نامه و اینا اکثر و فیلم ها رو همه رو میفرستیم برای مثلا ایمیل های اداره مهاجرت و دولت و مقامات و اینا. در حال یه بخش کارمون اینجوری هست، نامه سومی تهیه کردیم، اونا داریم دوباره میفرستیم. در حال کار انما و اقسام کار در این رابطه صورت میگیره، به حال فقط جنبه تظاهرات نیست، ولی ماهی یک بار این گردآمایی هم در استکهلم هم در یتوبوری ادامه پیدا میکنه.
آقای اسدی، بسیار سپاسگزارم از شما برای شرکتتون در برنامه امروز و اطلاعاتی که در اختیار شنوندگان رادیو پیام قرار دادید. از شنوندگان محترم هم سپاسگزارم که با این برنامه همراه ما بودند. دست حمایتتون رو از پناهجویان بر ندارید. ممنونم از شما آقای اسدی. هفته آینده بیشتر با هم صحبت میکنیم.
خیلی ممنون. برای شما و دوستان عزیز روز و ساعت خوبی آرزو میکنم.
متشکرم از شما. قربون شما.